سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش بار دیگر از شما تشکر میکنیم که به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان سلسله مراتب روحانیت خدمتون عرضه میکنه. یکی از شما بینندگان عزیز سوالی کردن که خب یک سری عنوانهایی، تایتل‌هایی در روحانیت وجود داره، مثل حجت الاسلام و آیت الله و آیت العظما. اینها مشخص نیست که چه کاری باید انجام بدن که اینا از یه مرتبه به مرتبه دیگر برن. و خب در مشاغل دیگه معمولاً مشخص هست، تو ادارات شما از کارمندی و مدیر کلی و وزارت میرسید و به همین صورت در ارتش و سپاه هم یه همچین عنوانهایی وجود داره. گفتیم که شاید بد نباشه که آقای بازرگان، هرچند خودشون جزو طبقه روحانی نیستند، بیان کمکمون بکنن در این مورد. خیلی متشکر آقای بازرگان. ممنون.
بله، خب این سوالات برای همه مطرح است. معمولا تو ارتش یا دوران درجه داری، یعنی گروهبان و استوار، یا اگه افسر از ستوان دو، ستوان یک و نمیدونم سروان و سرگرد و سرهنگ یک و دو، همجوری میره تا مراحل امیری و اینها. خب در روحانیت هم مردم چیزایی میشنون، فاضل محترم، نمیدونم حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، رئیس الملت و دین، نمیدونم بعد آیت الله، بعد آیت الله العظما. خب این سوال هم واقعا مطرح هستش که چجوری این سلسله مراتب، کیا این القاب رو به هر حال میدن و جایی ثبت و ضبط میشه، یا همینطوری از خودشون رو خودشون میذارن. به هر حال این یه سابقه تاریخی داره، همینجوری نمیشه وارد شد. اصولا اصلا لقب در اسلام وجود نداشته، اصلا طبقه‌ای به نام روحانیت اصلا از اول نبوده. یعنی طبقه روحانیت یه مقداری برگرفته شده از مسیحیته، وگرنه در تاریخ اسلام ما هیچ وقت اصلا این واژه روحانیت رو نداشتیم، یعنی واژه به عنوان تعلق به یک طبقه. عالم دینی داشتیم، عالم دینی یا فقیه مثلا داشتیم، ولی روحانیت نداشتیم. عقب که میریم از زمان پیامبر اسلام، خود پیامبر اسلام تنها لقبش عبدالله بود دیگه، میگه محمدن عبده و رسوله، هیچ چیزی اضافه نداشت. عبد خدا بود، خدا نبود، پسر خدا نبود، هیچ نسبتی با خدا نداشت، سایه خدا نبود، ولی عبد خدا بود. عبد یعنی بنده خدا. این مهمترین در واقع پسوند یا پیشوند پیامبر بود، هم لقبش این بود که عبد او هست و فرستاده او هستش. بعد از پیامبرم در زمان ابوبکر اون عنوانش رو گذاشت خلیفه رسول، خلیفه رسول خدا، نه خلیفه خدا. خلیفه هم در زمان عربی یعنی کسی که بعد از دیگری میاد، جاگزین او، جانشین او. معمولا هم تو منبر یه پله پایین تر میشست از اونجایی که پیامبر اسلام می نشستن. در زمان عمر هم او دو تا پله پایین تر نشست و اونم خلیفه رسول خدا عنوان خودش رو گذاشت، اون کسی که بعد از او آمده. در زمان عثمان یواش یواش یه مقداری ظاهرا اینطوری که میگن او اولین بار خلیفت اللهی رو این عنوان رو قرار داد و یه مقداری به هر حال خیشابندان و اینها رو به کار گماشت و به هر حال میدون به طبقه، هنوز عنوان طبقه روحانیت نبود، ولی به عنوان قاضی القضات مثلا شورای قاضی معروف زمان عثمان عمدتا به قدرت بیشتری رسید. اون موقع روحانیت اینطور نبود که تو سیاست به اون معنا باشه، یعنی علاوه بر اون جنبه های ارشادی و وعظ و خطابه و اینها، یواش یواش اینا اون پست قضایی رو، یعنی جای دستگاه دادگستری، دستگاه داوری رو سعی کردن احراز بکنن به عنوانی که ما بیشتر به احکام وارد هستیم. این طبقه که حالا اسم روحانی هنوز نیست روش، از زمان عثمان یواش یواش قدرت گرفت. اتفاقا در نهج البلاغه بعضی خطبه هایی وجود داره، اعتراض حضرت علی و عمل کرده اونهایی که به نام به صلاح فقیه و قاضی و نماینده خدا دارن بین مردم حکم میکنن و قدرت پیدا میکنن، و از اختلاف فتوه های اینا شدیداً انتقاد کرده که چرا وقتی کتاب خدا هست، سنت پیامبرش هم روشنه، اینا انقدر اختلاف دارن، و اون کسی که اینا رو گمارده به پست، هر دوی اینا رو هم تایید میکنه نظریات اینا رو به عنوان علم قاضی، و انتقادهای زیادی است. از خود این اشاراتی که تو نهج البلاغه نشون میده که از اون موقع یواش یواش داره این جریان شکل میگیره، این طبقه جدید در واقع. ظاهرا در دوران هارون الرشید اون خلیفه مقتدر عباسی است که شکل در واقع طبقه اینا میگیرن. یه نفر به نام ابو یوسف ظاهرا او رو مأمور میکنه که سر و سامان بده به این طبقه، و در دوران بعد از صفویه که به هر حال نفوذ غربی ها در ایران بعضی از اونها میان، و یا پادشاهان صفوی شاه عباس ها اینا میرن به خارج، ملاحظه میکنن این سلسله مراتب دستگاه روحانیت مسیحی رو، از اون به بعد شکل جدی در ایران میگیره. وگرنه ما هیچ وقت دستگاهی به نام روحانیت نداشتیم و اصلا این سلسله مراتب هم وجود نداشته. همینطور که عرض کردم لقب هم اصلا وجود نداشته. وقتی خود پیغمبر خدا به هر حال رسول اسلام اسمش فقط عبد خدا بوده، طبیعیه که چنین چیزی معمول نبوده، ولی یواش یواش القابی به وجود میاد در تاریخ اسلام. حالا نمیخوام بگم حتما اون اشخاص رو خودشون گذاشتن، مردم دوست دارن آدما رو بزرگ کنن، شخصیت های کاریزماتیک رو در واقع این به هر حال تحویل بگیرن. این حالت شخص پرستی و بزرگ کردن انسان ها خیلی طبیعیه که خب هست. اگه یه نگاهی فقط بکنیم این عناوینی که در تاریخ اسلام به وجود آمده، شاید از قدیم تر بریم، مثلا زمان کلینی. کلینی نیمه دوم قرن چهارم هجریه، او عنوان ثقت الاسلام روش میذارن. ثقت الاسلام یعنی مورد وثوقه، کسی است که حالا اطمینان مسلمان بودن روی اون میشه داشت. این مثلا یه عنوانه. یا اصطلاح شیخ، حالا کسی حالا بهش بگن شیخ بهش بر میخوره، ولی اون موقع خب شیخ خیلی معمول بوده، مثلا شیخ صدوق، خب اینا مثلا علمای اواخر قرن چهارمه. یا شیخ طوسی که سال 460 مثلا بوده، یه قرن بعد عنوان شیخ و طائفه روش گذاشتن، شیخ ملت مثلا، شیخ و طائفه. یا بعدها مثلا رو کسانی فیلسوفانی مثل ابو علی سینا، شیخ و رئیس، هم عنوان رئیس هم شیخ، شیخ و رئیس ابو علی سینا. حالا خیلی ها میشه پیدا کرد این عناوین مثلا هست روشون. یا مثلا عنوان حجت الاسلام، الان اون کسی که دوران طلبگی رو تو حوزه قم مثلا داره میذرونه، اون مقدمات رو طی کنه، بخوان عنوانی روش بذارن میگن حجت الاسلام. حجت الاسلام تقریبا الان پایین ترین لقب حوزه است تو زمان ما، در حالی که حجت الاسلام رو غزالی گذاشتن. غزالی بزرگترین فقیه زمان خودش بوده، سایه افکار و اندیشه هاش تا قرنها هم گسترش داشت در عالم اسلام، ولی اون عنوانش رو گذاشتن که حجت الاسلام. در واقع میخوام بگم که چطور معانی کلمات و اون بار قلوبش کم میشه در طول تاریخ. یا ملا، الان اصلا بر میخوره بگم ملاست، یه حالت تحقیرآمیز داره، ولی یه موقعی عنوان ملا مثل آیت الله العظمی حالا بوده. فرض کنیم ملا باقر مجلسی 26 جلد کتاب نوشته، مهمترین عنوانی که رو گذاشتن ملا بود دیگه، ملا باقر مجلسی، یا ملا محسن فیض کاشانی، مثلا ملا صدرا، بزرگترین فیلسوف شیعه ملا صدرا، یا ملا هادی سبزواری. یعنی در یه دورانی این عنوان ملا اعتبار اصلی رو الغا میکرد، یا خود سید. الان از هر کی بپرسین سید کیه، میگه خب سید یعنی اونایی که نسلشون نژادشون به پیامبر اسلام برمیگرده، یعنی یه ارتباط خونی. ولی سیدم به معنای سید در زبان عربی یعنی بزرگ، رئیس. حتی مثلا آقای خونه رم میگه بله سید، مثلا سید شدن به در خونه دید یعنی شوهر شدید، رئیس خونه، یا سید القوم، بزرگ قوم. بنابراین یه دورانی کلمه سید این معنا رو داشته، مثلا حالا سید جمال الدین اسدآبادی، سید مرتضی علم الهدا. اصلا خود همین سید که سید مرتضی علم الهدا، به هر حال این اسمش ابوالقاسم، نمیدونم علی ابن حسین ابن موسی، ولی این عنوانو هم علم الهدا یعنی پرچم هدایت و هم در واقع سیده. یا حتی مثلا رو شخصیت‌های سیاسی مثل سید جمال الدین اسدآبادی. حالا من نمیخوام بگم بد یا خوب بوده، میخوام بگم این القاب در زمان خودش چگونه این معانی رو داشته. حالا اینی که خود اون اشخاص این لقب رو بر خودشون میذاشتن، مردم بودن، مریدا بودن، مقلدین بودن. به هر حال اسلامی که نه روحانیت داشت و نه لقب داشت، بعد یواش یواش این لقبا پدید میاد. یا بعدها مثلا عنوان علامه، علامه یعنی دیگه علامه دهر، خیلی علم داره. در یه دورانی هم این بوده، مثل علامه هلی مثلا، عالم بزرگ شیعی و یه نقش فوق‌العاده مهم داشته. مثلا علامه نائینی، یا حتی مثلا در زمان ما علامه طباطبایی، هنوز اینام هست. اینام یکی از عناوینی است که خوب بوده. یا آخوند مثلا، آخوند الان به کسی بخوان زیادر توهین بکنن میگن فلانی آخونده، هیچ وقت الان این به کار نمیبرن. ولی آخوند یکی از درجات بسیار بالا بوده، مهمترین عالم دینی در دوران مشروطیت آخوند خراسانی بوده، در واقع بزرگترین مرجع دینی بود. اون اسمشو میگفتن آخوند خراسانی، زیاده از این حرفا. علامه هم طور که عرض کردم، یا امام مثلا، امامم خب الان ما فکر میکنیم امام فقط مثلا امام شیعن، تو ایران هیچ وقت امام نمیذاشتن، ولی یه دورانی مثلا امام محمد غزالی، مثلا غزالی علاوه بر حجت الاسلام امام هم میگفتن. یا نظر سیاسی عربا به کار میره، امام موسی صدر مثلا. حالا بعد از انقلاب هم دیگه خب کلمه امام هم وارد فرهنگ ما شد، ولی تو ایران خیلی این عنوان و لقب امام رو به کار نمی بردن. ولی آیت الله ظاهرا همین اواخر این عنوان شد که خیلی هم سابقه نداشته، که در دوران اخیر این رو عنوان کردن. وحید بهبهانی ظاهرا میگه برای اولین بار روی اون گذاشته شد در دوران قاجار. در دوران مبارزات مشروطیت هم روشنفکرای به اصطلاح طرفدار مشروطه، برای اینکه اعتبار برای طرفداران خودشون قائل بشن، 5 تا روحانی بزرگ طرفدار مشروطه بودن دیگه. نائینی بود، آخوند خراسانی بود، نمیدونم مازندرانی، دیگران یزدی، اینا بر حال عنوان آیت الله رو اینا میذارن، یعنی روشن فکران مملکت هم برای که اینا رو بزرگ بکنن. طرفدارای استبداد هم روی چیزای خودشون، روحانیون خودشون، رو عکس العمل اونها. بنابراین آیت الله هم اصلا سابقه نداشته در طول تاریخ تشیع، به کسی آیت الله نمیگفتن. ولی دیگه چون اون واژه های سید و نمیدونم ثقت الاسلام و حجت الاسلام و نمیدونم اونا دیگه اون بار رو نداشته، هی میخوان دوزاجش رو زیاد بکنن دیگه، یه واژه ابتکاری دیگه آیت الله مرسوم شد. و اینه تو قرآن هم هیچ وقت بهش انسانی نگفته آیت الله، گرچه همه چی آیت اللهه. تو قرآن در داستان حضرت صالح هست، میگه به این شطور نزدیک نشین، این آیت اللهه، این آیت خداست، نشانه خداست، همه چی آیه خداست، سنگ و گیاه و ماه و خورشید و همه چی آیات خدا، چیزی نیست که آیه خدا نباشه. ولی یه عده میخوام بگن آیت خدا فقط اینا هستن. عنوان آیت الله العظما دیگه این اواخر جنبه مرجعیت وقتی خواستن بدن، یه دهی رو گفتن اینا آیت الله العظما، عظما یعنی عظیمترین بزرگترین نمونه خدا، نماد خدایی اینا هستن. دیگه به همه نمیگفتن. مثلا بعد از فوت آیت الله بروجردی در ایران، برای اینکه مشخص بشه کیا مثلا کاندیدای مرجعیت هستن، این عنوان آیت الله العظمایی روی اونها تثبیت شد. حالا دیگه بعد از این چه چیزی بشه، چون یواش یواش عظما هم به نظر میاد که مثلا کافی نباشه، بخوان یک کسی دیگر رو بگن نه این از اونا باز برتره، قاعدتا باید منتظر بود که یه ورژن جدیدی یه چیز دیگه بیاد. ولی در هر حال این انواع، حالا من به بعضی هاش اشاره کردم، از این القابم فخر المحققین، نمیدونم امثال اینجور چیزا بوده زیاد. حالا شما اسامی این روحانیونو ببینین، ولی من کاری ندارم، میگم نمیخوام انتقادی بکنم، میخوام بگم اینا تو فرهنگ اصیل اسلامی نبوده. به هر حال تو دای مردم، مریدا، دیگران هی خواستن اون کسی رو که قبول دارن یک لقبی بهش ببخشن که اعتبارش تو جامعه بالاتر بیاد.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، روش تاریخی در این حوزه ها نشون میده که عملاً به خاطر جریاناتی که در داخل حوزه وجود داره در ارتباط با مردم، این عنوان ها رو بعضی موقع ها خیلی غلیظترش هم میکنن.
بله.
و شاید این بیشتر به خاطر این باشه مثلا یک شخص خاصی رو میخوان اعتبار بالایی حوزه برای مردم براش ایجاد، یعنی مردم برای مردم اعتبار ایجاد کنن که بیان اینا یه شخص خاصی رو به اصطلاح به عنوان حالا یا مرجع یا به اصطلاح رهبری برگزینن، و این اعمال در حوزه انجام میشه. احتمالاً این کارا در مسیحیت هم انجام میشه، حدس میزنم.
بله.
مثالش هم این است که مثلا در زمان خود مثلا آقای خمینی، این یک به عنوان یک رهبر کاریزماتیک شناخته شده بود ایشون، و وجود ایشون بود که تا صحبت میشد جوان‌ها بلافاصله به جنگ می‌رفتن، یعنی اصلا سوال هم مطرح نمی‌کردن. می‌بینیم که حوزه در این مورد بسیار می‌تونه قوی عمل بکنه با بزرگ کردن یکی از خودشون و ایجاد این القاب.
بله، من این استدلال اتفاقا خیلی شنیدم، خوندم، که میگن که قداست رهبری رو باید حفظ کرد. یعنی اگه یک شخصیت کاریزماتیکی تو جامعه نباشه، یکی که خیلی پاک بگن اون مطلقه نباشه، خب مردم گوش نمی کنن. پس مردم باید یک نوع وادادگی، یک نوع دلبستگی مطلق، یک نوع اطاعت در بس داشته باشن، تا اگر مثلا مثل تجربیات انقلاب پیش آمد یه دی حاضر بشن برن روی مین، هرچی مثلا رهبری جامعه میگه، یعنی طرفدار یک نوع تمرکز قدرت هستن. همینطوری که در فرض کنید مارکسیزم هم در اتحاد جماهیر شوروی سابق بر این استدلال بودن که حتما حزب باید نهایت اون قدرت رو داشته باشه، دفتر سیاسیشون، تمرکز قدرت، گروه های سیاسی نمیدونم مسلحان و اینا میخوان یه قدرتی به رهبری بدن دیگه، همه تجربه داریم که در واقع این یک تصور انسان هاست. ولی از نظر دینی این بزرگترین خطر برای شرک شخصیت پرستی، یعنی در یه جامعه دینی فرض بر اینه که هرچه هست خدا هستش، همه چی به او ختم میشه، فرامین خداست، کتاب خداست، حالا تو مسیحیت، یهودیت، اسلام، هر چی هست. ولی به محض اینکه شخصیت ها بزرگ میشن، شخصیت ها مطلق میشن، کسی دیگه حق انتقاد بر اونها نداره، نمیتونه ایراد بگیره. طبیعتا کسی هم اگر مسئول از چیز باشه، انتقاد مردم باشه، طبیعتا معلوم میشه اشکالاتش. اینی که بت درست میشه، شخصیت ها فعال مایشا میشن، این خداست که در قرآن هم هست که میگه او کاری که میخواد میکنه، انسان های دیگه بازخواست میشن، هر کسی هر کاری میکنه باید جوابگو باشه. انسانی که جوابگو نباشه خب طاغوت میشه، بت میشه. این استدلالی که میگن باید یه نفر بزرگ بشه، اولا خب فرض دینی اینه که آدما که معصوم نیستن، هیچ کسی که مسئول از خطا نیست، هیچ کسی مطلق از خطا نیست، خودشون بارها به خطاهایی که کردن این آقایون اعتراف کردن، هم رهبر انقلاب خودش بارها گفته ما اشتباه کردیم، مثلا این دولت رو داشتیم اشتباه کردیم، این کاری کردیم، بارها در موارد متعدد. پس انسانی که در معرض خطاست، خب دولت اول انقلاب هم گفتن دولت امام زمانه، بعد خود اینا اینقدر انتقاد بهش کردن، پس یک کسی رو که اول میگین دولت امام زمانه، پس چطور حالا شد امریکایی؟ پس همه این اشتباهات رو شخص میتونه بکنه، و به جایی که شخص بزرگ بشه، باید یه ارزش هایی که مورد توافق مردمه، حالا اگه جامعه ایست که قانونگرا هست، قانون باید اون قداست رو پیدا کنه، اعتبار رو پیدا بکنه. اگه جامعه دینی، اصل اون دین و ارزش های اخلاقی که اون دین مطرح کرده، شخص نباید بزرگ بشه. حالا میگن که اگه نباشه کی رو مین رد میشه؟ خب مگه تاریخ آلمان، فرانسه، انگلیس، نمیدونم کشورهای دیگه، این همه مردمش خودشون رو قربانی کردن، این همه کشته شدن، میلیون ها نفر کشته شدن توی جنگ جهانی اول دوم، مگه حتما یه ولی فقیهی داشتن که بخوان اونو بپرستن؟ اتفاقا کشورهایی که همچین راهی رو رفتن خیلی ضرر دیدن. هیتلر وقتی تو آلمان پیدا شد و به هر حال همچین تصوری ملت راجع به او کردن، یا موسولینی در ایتالیا یا استالین در شوروی، جامعه رو به انحراف کشوندن اینا. این که دیگه تجربیات بشری است. خود حضرت علی و اینها هم اصلا در اون دورانی که حکومت کردن چنین چیزی رو تبلیغ نمی کردن. اتفاقا اون عهدنامه و منشور معروف به مالک اشتر، حضرت علی یک راهنمایی عمل نوشتن دادن به مالک اشتر که حالا میخواد بره مصر حکومت کنه، میگن اینجوری عمل بکن. از جمله تو اون عهدنامه میگن تو میخوای وزرات رو انتخاب بکنی، برگزیده ترین وزیرت، بهترین وزرا، منظور هیئت وزراست، باید کسی باشه که بیش از همه به تو انتقاد میکنه. میگن ولیکن آثرهم عندک، برگزیده ترین وزرات من کیا باشن؟ اقولهم به مر الحق لک، کسی که تلخ ترین حرف تلخ حق رو به تو میزنه و کمترین کمک تو رو کمک به تو میکنه، و اقلهم مساعدتن، کمترین مساعدت رو میکنه در جایی که تو کاری داری انجام میدی که خلافه، خدا راضی نیست از اون کارها. بنابراین خود حضرت علی به وضوح میگن که اصلا قداستی معنی نداره، حالا مالک اشتر رهبر مصر قراره بره بشه، میگه کسی که بیش از همه به تو انتقاد میکنه، میگه مردم هم اگه به تو انتقاد کردن، انزنت رعیتو به که حیفن، اگه مردم احساس کردن تو ظالمان عمل کردی، وظیفه داری بری توضیح بدی مردم رو راضی بکنی بر خطاها و خلافایی کردی. حالا فرصت نیست من میخوام بگم در اصل و اساس نه تنها قرآن و سنت پیامبر، بلکه به عنوان شیعه هم اصلا چنین چیزی که الان تو زمان ما تبلیغ میشه که رهبری قداست داره، رهبری رو باید به خیلی بالا بردش تا مردم اطاعت کنن، درست برعکس اینه، درست بر این که به رهبریتونم باید انتقاد کنید. خود حضرت علی هم تو نهج البلاغه هست، وقتی خلافت رو پذیرفتن اول از مردم دعوت کردن بیان به من انتقاد کنید، میفرماد فلا تکفو ان مقالته به حق و مشورته به عدل، مبادا دست از انتقاد به من گفتن حق بردارید، با من نظر خواهی کنید، نظر بدید، انتقاد بکنید. میگن من بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، فانی لست فی نفسی به فوق ان اختر، من هرگز بالاتر از این نیستم که خطا نکنم مگر خدا منو نگهداره. بنابراین این به نظر من کاملا باطله که باید یک انسانی رو بزرگ کرد تا مردم عبد و عبید او بشن و مقلد و سرسپرده. این یه چیز مندرآوردی دستگاه فقاهتی و روحانیت ماست و هیچ پایه دینی اسلامی نداره.
درست. خب این در ارتباط با مرجعیت شیعه بیشتر شاید صحبت شما بود، ولی خب میبینیم این همه جاگیر است، نه تنها در شیعه، در سنت میبینیم این سلسله مراتب وجود، اهل تسنن وجود داره، هم میبینیم در مسیحیت اسقف و کاردینال و غیره وجود دارن، مطمئنا در یهودیت هم وجود داره، و حتی در عرفان اسلامی هم میبینیم که به اصطلاح قطب دارد و مرشد دارن و مراد دارن، اینا هم یه سلسله به اصطلاح سلسله مراتب خوده. یعنی این نوع به نظر میاد که فقط شیعه نیست، جاهای دیگه هم این کارها رو انجام میدن. حالا اگر در کل غلطه، خب بایستی در کل بقیه هم غلط باشه دیگه قاعدتاً.
بله ببین، بحث واقعیت من نمی کنم، بحث حقیقت. واقعیت تاریخ اینی، بله، تو یهودیت هست، تو مسیحیت هست، توی فقها هست، توی عارفان هست، صوفیان هست. یعنی معمولا وقتی یک جنبشی، یک نهضتی شکل میگیره و حالت ایستا پیدا میکنه، تبدیل به قول دکتر شریعتی نهاد میشه. میگه اول نهضت یه جنبش، یه حرکت فکری ایدئولوژیکه، حالا میاد شکل میگیره. مارکسیسم مثلا اول یه فکر ایده است، وقتی که حزب کمونیست تشکیل میشه، بعد میان یک قدرت فوق العاده زیاد مرکزی پدید میارن، میخوان همونو حفظ بکنن، همونایی که رسیدن مثلا به اون قدرت، کسی دیگه حق نداره بیاد جلو. این بیان یک واقعیت تاریخی است که نمیخوان که گسترده بشه. هم در مسیحیت خب انجیل های متعددی بود، در یه دوره اون شورای نیقیه آمدن و مثلا محدود کردن به این تعداد خاص، مثلا 4 کتاب. در تاریخ مثلا اسلام اهل تسنن فقهای متعددی بودن، نظریاتی داشتن، اندیشه‌ای داشتن، دیدن خب داره هی رشد میکنه، گفتن نه آقا، این 4 تا مذهب، حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی، این 4 تا فقیه بزرگ، دیگه هر کسی میخواد بره تو یکی از این 4 تا دیگه. حالا چرا 4 تا، چرا نه 5 تا؟ به چه دلیل 4 تا؟ چرا 3 تا نشده؟ چرا 10 تا نشده؟ یعنی این تصمیم مردم یه دوره است که به این مصلحت اندیشی، به این نتیجه میرسن که بیایم جلوی این آزادی دیگه بست اندیشه رو مثلا بگیریم. در تاریخ همه جا هست، برای حفظ موجودی، حالت کانسرواتیو در واقع همه ادیان پیدا میکنن. بنابراین این قلف کردن و این در واقع محدود سازی طبیعتا هست در خب عرفانم، خب همین، در تصوف از اولش هم خب همینجور بوده. در عرفانم به هر حال القابی که برای بزرگان خودشون قائل میشن، سرسپردگی و سخن از پیر و مراد و مرشد و همون حالتی است که خب تو دستگاه‌های فقاهتی است. اونا ایراد به دستگاه‌های فقاهت میگیرن که شما دارید به دیر بزرگ میکنین، در حالی که در عرفان بیش از اونه. میگه حتی به می سجاده کن، به سجادتو به می در واقع یه اشکالی نداره آلوده بکنی گرد پیر مغان گوید، به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود راه و رسم منزل ها. یعنی حتی تا اینجا که اگه نماز خونه بسی، او گفت که جا نمازتو با شراب مثلا بکن. یعنی دیگه هرچی او گفت، سرسپردگی مطلق دیگه. بنابراین این بله یه چیز انسانیه دیگه. آدم ها دوست دارن که آزادی رو محدود بکنن. یعنی متاسفانه این حتی در آلمان دوره هیتلری هم این بود دیگه، خود مردم میخوان که سرسپرده حرفای یه نفر باشن، در حالی که سابقه اون اصلا نشون نمیده که چنان بینشی نسبت به ملت آلمان هم داشته. ولی این یک انحراف در مردم که خودشون رو به یه جایی وصل بکنن.
حالا در ادامه این صحبت آقای بازرگان، در مرجعیت در شیعه صحبت کنیم، مرجعیت تقلیدی که وجود داره. خب اینها در عرف دارم میگم، یعنی اگر کسی متفاوت فکر میکنه اونو و خودش رو شیعه میدونه اونو کنار بذاره. معمولا میان خب یه مجموعی از 12 امام هست و مرجعیتی وجود داره و میگن خب برای اینکه این سازمان شیعه فرو نپاچه، بایستی که مرجعیت و همراهش با تقلید مردم از اون، یعنی یک همچین سازمانی رو در عرف قرار دادن که مردم تبعیت کنن. ولی صحبتی که من متوجه میشم که نه، از شما متوجه میشم که نه، این ممکنه حتما هم ضروری نباشه برای اینکه بشه شیعه رو حفظ کرد.
بله، الان خب این چیزی که انوار میشه، میگن اصل و اساس شیعه روی مرجعیت و تقلیده. یعنی اگر مرجعیت و تقلید نباشه شیعه نیست. اولا از کجا معلومه که این حرفی باشه؟ این حرفو شما دارید میزنید، این حرف جدیده. کجا در کتاب خدا قرآن گفته شده؟ کجا پیامبر یا خود اهل بیت پیامبر کجا گفتن که اصل و اساس شیعه بر مرجعیت و تقلیده؟ خب حضرت علی به عنوان عدالتگر شناخته شده و تمام توصیه او بازگشت به قرآن، کتاب خداست و سنت پیامبرش. او هرگز نگفته مرجعیت، اصلا چیزی به نام مرجعیت در تاریخ اسلام وجود نداشته، چیزی به نام تقلید وجود نداشته، همه اینا یک امور کاملا جدیده، سابقه نداشته اینها. من عرض کردم تو سال قبلی مرجعیت رو برای اولین بار اینطوری که میگن از زمان وحید بهبهانی که نوه دختری مجلسی بوده دیگه، ملا باقر مجلسی، دوران صفویه که دستگاه برحال فقاهت خیلی قدرت پیدا میکنه، هم محمد باقر مجلسی هم پدرش محمد تقی که از زمان شاه سلیمان صفوی اقتدار زیادی پیدا کرد و مدارس دینی بسیار زیادی، خود این مجلسی هم در واقع بهارالانوار 26 جلد کتاب او تهیه کرده، در واقع نوه دختری او اولین بار این عنوان مرجعیت و نمیدونم اینا رو از اون موقع اینها مطرح میکنن. ما چیزی به نام تقلید اصلا نداشتیم. شاید اون هم از دوران صفوی شروع شده. ظاهرا میگن زمان شاه عباس از شیخ بهایی که یه عالم بزرگ دینی بوده، میگه تو خلاصه این احکام دینی رو برای من بنویس، من میخوام بختم که ندارم پادشاه مملکت دیگه. شیخ بهایی یک چیز مختصری مینویسه، مثلا نمیدونم 20 صفحه کمتر بیشتر، این معروف میشه به نام جامعه عباسی. جامعه عباسی یعنی جامعه احکام دینی که برای شاه عباس نوشته شده. این اولین کتابه که به نام یه رساله توضیح المسائل، و بعد از اون فقها میان یه چند تا بهش اضافه میکنن یا کم میکنن، احوطانه است، واجبه، چیچیه، حواشی بر اون میذارن. قبلا مردم تقلید نمیکردن، علمای دین کتابایی مینوشتن به نام جوابات یا اجوبه، یعنی مردم سوالات دینی داشتن، اینا استدلالاشون رو تو اون مینوشتن، به این دلیل این آیه قرآن و این سنت پیامبر این کارو باید بکنید یا نکنید، یعنی جواب منطقی پرسش های مردم بوده. ولی مردم هم اصولا خیلی حوصله ندارن که استدلالا رو بخونن. آقا بگو چی کار بکنیم دیگه، تکلیف ما رو روشن کن، حکمش چیه؟ یعنی یک نوع تنبلی مردم که همه جای دنیا میخوان نتیجه شو بپرسن، خیالشون راحت بکنن، به مسئولیت کسی دیگه بذارن، باعث شد که یواش یواش استدلال میره کنار، جواب و برهان میره کنار، آقا بگو چی کار بکنیم. یعنی در واقع میخوام عرض بکنم که تقلید نه امر اسلامی بوده، نه امر مربوط به شیعه، مربوط به شیعه صفویه، نه به شیعه علوی. اصلا هیچ جای سخنان حضرت علی یا اهل بیت پیامبر درش تقلید نیستش. تقلید به اون معنا اصلا از ریشه بدی هم میاد، به نام قلاده است، که مثل این که رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست میبرد آنجا که خاطر خواه اوست، یک کسی به گردن ما چیزی انداخته ما رو داره میکشه. اشکالی نداره آدم از دیگران بپرسه، جوابشون رو بشنوه، اگر منطقی هست بپذیره، ولی اینکه بنده تمام عمر مقلد یه آقای دیگه باشم که جز چند سال تو حوزه اصلا خبر از دنیا نداره، نه کتاب دیگه جز کتابای فقه و اصول و نمیدونم مکاسب و شرح علوم و درایه خودش خونده، نه از اقتصاد، نه از سیاست، نه از جهانبینی، نه از مسائل روزمره دنیا، خب به چه دلیلی یه نفر سرسپرده و مقلد کسی دیگه باشه در تمام عمرش؟ یکی اینو انتخاب بکنه، یکی اون انتخاب بکنه، آخه حقیقت که چند تا نیست که هر گروهی از مردم بخوان برن دنبال یه نفر دیگه. خب این تضاد به وجود میاد، تناقض به وجود میاد، وحدت جامعه رو به هم میزنه. در هر حال عرضم اینه که نه تقلید و نه مرجعیت هیچ کدوم مبنای اساسی و مثلا ابتدایی شیعه رو هم نداشته. اینا اموریست که از زمان صفویه عمدتاً شکل گرفته، در دوران قاجار هم دامن زده شده و امروز حالا فرابال داده شدهش هم به ما رسیده.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان بگذاریم بریم به سراغ این که خب این مسئله تعدد مراجع تقلید چطور هست؟ در دوران قبلی شاید نه چندان طور به نظر میاد فقط یه مرجع تقلید بود، آقای بروجردی.
بله.
درست؟
بله.
آقای بروجردی بودن که به عنوان یه مرجع تقلید بودن.
بله.
ولی بعد میبینیم که خب هم در نجف هم در قم فکر میکنم آقای حکیم در نجف بودن.
بله.
آقایون گلپایگانی و میلانی و چند نفر دیگه در قم.
درسته.
و اینا به عنوان مرجع تقلید شناخته شدن و مردم به قول شما تقسیم بندی میشدن دیگه. حالا هر کی احتمالاً چیز خانوادگی داشت، مادر بزرگ به هر کی تقلید میکرد.
بله.
اون خانواده به اون سمت میرفتن. درست؟
بله. رسالهشون تو اون خونه بود.
بله بله. حالا ببینیم که این انتخاب اینا رو آیا یه چیز مرکزی هست که آقای اکس رو میگه خب شما از فردا مرجع تقلید هستی؟
بله. نه اونجوری که اتفاقا اخیراً هم این پاپ بنیدیکت 16 چندم مال پاپ مسیحیت خب این کنار گذاشته شده، استفاده ده پاپ جدید که انتخاب کرده، خب همه شاهد این انتخاب بودیم که در یه ساختمان رو میبندن، کاردینالا همه باید جمع بشن و اسقف‌ها، و یعنی یه انتخابات درونی مثل شورای مرکزی وجود داره. در تاریخ شیعه اینطوری نبوده، یعنی یه انتخاب سیستماتیک خیلی روشن مکتوبی که یه جا معلوم بشه که مثل جریانات سیاسی که نخست وزیر نمیدونم رئیس جمهور چگونه انتخاب میشن. تو دستگاه روحانیت اینطوری نیست، یعنی در واقع انتخاب مستقیم نیستن مراجع. یک قانون نانوشته‌ای وجود داره که هر مرجعی که پول بیشتری به طلبه ها میده، یعنی طلبه ها پول میدادن اون موقع، مثلا یه قبل از انقلاب مثلا یکی 30 تومن میداد، یکی 50 تومن میداد، یکی مثلا 70 تومن میداد، میگن هر مرجعی که پول بیشتری به طلبه ها میده و تعداد طلبه بیشتری رو میتونه حمایت بکنه، دلیل اینه که مردم به او بیشتر اقبال کردن. یعنی پس کسان بیشتری دارن به او رجوع میکنن، بیشتر بازاری ها اینها پول میدن، پس این غیر مستقیم معناش اینه که رأی بیشتری داره. هیچ وقت رأی گیری اونطوری نبوده، بنابراین ناخودآگاه طلبه های بیشتری جذب فلان روحانی می شدن و او معناش این بود دیگه، یعنی به طور طبیعی اتوماتیک اون می شد مرجع که اقبال بیشتری به اون شده. زمان خب آقای بروجردی تقریبا روشن، ایشون اختلاف خب بیشتر از بقیه داشت. بعد از اون یعنی بلا تکلیفی به وجود آمد، همطور که فرمودین یه آیات ثلاثه، 3 نفر مثلا بیشتر مطرح بودن. در نجف آقای حکیم بود، در مثلا ایران مدت آقای میلانی مطرح بود، نمیدونم آقای خونساری نجفی مرعشی، نمیدونم، یعنی بلا تکلیف مونده بودن که کی باید انتخاب بشه. کتابی هم اتفاقا نوشته شد به نام مرجعیت و روحانیت که کسانی که صاحب نظر بودن مقالاتی نوشتن، خیلی همه گیج شده بودن که الان چی میتونه باشه. بعد از فوت آقای منتظری این سیستم جوابگو نبود، یعنی همه اونا تقریبا تو سطح هم بودن. اینی که نظامی وجود نداره به اون معنا اتوماتیک، همینطور که تو طلبه هایی هم که تو قم میرن امتحانی کسی ازشون نمی کرده، حالا فکر نمی کنم امتحان بکنن، یه ورودی داشته باشه بگن مثلا باید لااقل دبیرستان خونده باشی و بعدم امتحان بکنن، نه این حرفا نبوده. هر طلبه ای هر استادی رو میخواست انتخاب میکرد و اون آخرم مثلا براش درجه اجتهادی مینوشت. یعنی سیستم متعارف دانشگاهی و اینا به اون معنا نیست. مقداری فرض بر اینه که رو عشق و علاقه خودشون رفتن و خوندن نخوندن دیگه. بی سواد هم باشن جامعه باشون اقبال نمیکنه. بی سوادترینشون هم معمولا نوح خون و چون فقط صداشون مثلا خوب بود، عربی هم نمیدونستن، وارد مثلا این خدمات میشدن.
خیلی متشکرم. بعد از آقای بروجردی من شنیدم از شما، شاید این اشتباه لفظی بود، منتظری گفتید.
نه،
منظور بروجردی بود.
بله بله, بله. بله.
نه فقط خواستم بیننده عزیز
بله.
یه وقت فکر نکنم ما داریم آقای منتظری رو صحبت
نه بله. درسته خیلی
بله بله, بله.
بود.
حالا ما در قرآن میبینیم همیشه توصیه میکنه به مشورت، یعنی شورا بودن رو مطرح میکنه. آیاتی هم در این مورد وجود داره. حالا بله. چه لزومی داره که اصلا یه شخص مرجع بشه؟ نه یه گروهی باشن به عنوان مرجع و یه حرف از اینا بیاد بیرون. حالا ممکنه یه نفر به اصطلاح که ارجعیت بهشون داره در رأس اون باشه، ولی یه ارگانیزیشن یه سازمانی باشه که آقا سوال میاد توش از اون برم فقط یه جواب میاد بیرون.
بله، اتفاقا عرض کردم که بعد از فتاقای بورژردی اون کتاب مرجعیت و روحانیت که نوشته شده اتفاقا جایزه بهترین کتاب سال هم گرفت، دو تا مقاله آقای مطهری داشت. اون یکی پیشنهاد شورای فقاهت بود، ایشون اشاره کرده بود که خب قبلا جامعه کوچیک بوده، یه روحانی توی شهر کوچیکی با نمیدونم 10,000 تا جمعیت زندگی میکرده، مسائلی مطرح نبوده تو اون جامعه، الان گسترده شده، اقتصاد، سیاست، جنگ، انقدر دنیا پیچیده شده، چطور یه آدمی که یه عمری فقط توی حوزه حجره‌ای بوده میتونه اظهار نظر بکنه راجع به مسائل جدیدی که تو دنیا پیش میاد؟ پس ما یه شورای فقاهت درست بکنیم، حالا یه تعدادی عضوش بشن، یه متخصص اقتصاد باشن، اگه سوالی مردم مطرح میکنه این شورا اون سوال رو بپرورونه، پاسخش رو بتونه متناسب با مقتضیات زمانه بده. ولی خب به هر حال اینطوری نشده دیگه، همینه یه زمینه فرهنگی یا آگاهیایی میخواد، همچنان در بر همون پاشنه میگرده و این تصورات هست که یه نفر باید باشه جوابگوی همه مسائل دنیا آخرت مردم باشه و تو هر چیزی هم اظهار نظر کرد دیگه حرف اول و فصل الخطاب رو داره میزنه و باید بهش در واقع سر سپرد دیگه.
خیلی متشکرم. این مرجعیت و روحانیت که شما اشاره کردید، آقای منصف بازرگان هم مثل این که و آقای طالقانی هم نظراتی داشتن در موردش، درست میگم؟
بله،
که یه تعداد مقاله در اومد شما اشاره کردید.
بله، این کتاب رو آقای طالقانی مقالاتی درش نوشتن، در واقع صاحب نظران نوشتن، یه کتاب یه نفر نبود.
بله،
آقای مختلفی مقالاتی از زوایای مختلف
که جالب بود، یعنی کار و هیچ وقت تکرار نشدیم.
نه،
این مسئله یک بار در تاریخ اخیر اجرا شده و بعد هیچ اتفاق نیفتاد، که حداقل نشون میداد که نشستن چند نفر مسئله بوده که ببینن خب چیکار بکنیم.
بله، بهترین اتفاقا انتقادات هم به این دستگاه روحانیت خود آقای مطهری کرده بود که خودش به هر حال یه روحانی خیلی باسواد و قدیمی بود و او بهتر میشناخت، شاید این انتقادا رو اگه کسی خارج از دستگاه روحانیت میکرد نمیپذیرفتن، ولی اینی که خود آقای مطهری این انتقادا رو کرده خیلی جالب توجهه.
در طرف دیگه قضیه هم این است که البته اینی که صحبت سوال قبلی من، این دلیل بر این نیست تاییدیه شما بر این مسئله، چون خودتون
بله،
نظرتون رو گفتین که اصلا احتیاج نیست.
بله،
ولی در این وضع موجود رو بررسی میکنیم که خب حالا این تعدد مراجع تقلید ممکنه یه حسنی هم داشته باشه، اینی که تفکرات متفاوت از توش بیاد بیرون که اینها خودش سازندگی داره اگر این کار بشه، اگر این مسئله خارج از مسئله فقهی باشه. ولی معمولا این آقایون فقط جنبه فقهی مسئله رو در نظر میگیرن.
بله بله، خب قبلا هم تعدد این مراجع بوده، ولی ببینید چون حالا سوال اگه از زاویه به اصطلاح بینش دینی و اسلامی هست، فرض بر اینه مسلمانایی که به یک کتابی معتقدن براخره یه اصل و اساسی دارن دیگه، قانون شریعت معلومه که از کجا آمده و پیامبر اون دینم چگونه عمل کرده به عنوان سنت. ولی اگه قرار باشه که یه جامعه هی بخواد بره دنبال نظریات اشخاص، بخواد ببینه این آقا چی میگه اون آقا چی میگه، دیگه جنبه شخصی پیدا میکنه، اشخاص هم که خب دیدشون جامعه نیست، یعنی همیشه این خطر فردگرایی وجود داره و بزرگترین انحراف دینم خارج شدن از قانون، از کلیات، از اصول پذیرفته شده جمع و متمایل شدن به اشخاصه. اشخاص خب رقابت به وجود میاره، دشمنی به وجود میاره، حب و بغض رو مطرح میکنه، بنابراین این مشکل وجود داره. یعنی تمام انتقادات به اینه که اصلا کی گفته که یه عده‌ای باشن که بخوان دین رو برای مردم تعیین بکنن؟ اگر فرض بر اینه که این سخن، یعنی هم آیه قرآن حضرت علی هم که انتقاد به این دستگاه روحانیت زمان عثمان میکنه، همه این حرف رو زنه، میگه که خب تو قرآن اومده که فیه تبیان کل شیء، در این کتاب همه موضوعات هدایتی تبیین شده، آشکار شده. میگه ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در این کتاب ما از هیچ چیزی فروگذار نکردیم، هر آنچه که لازمه هدایت شما بود گفتیم. میگه خب شما که به این کتاب معتقدید و این کتاب هم میگه همه اونچه که لازم بوده گفتیم، دیگه چی دارین مطرح میکنید؟ میگه معنای این کار شما یعنی اون ناقصه، حالا شما میخواییم بیان تکمیلش بکنید. میگه اصلا نیازی نیست، میگه خداوند یه چیزی کارایی رو گفته بکنید بکنید، یه چیزایی رو شما رو نهی کرده نهی کرده نکنید اون کار رو، خلاف و خطا و خیانت و الی آخر. در یه جایی هم ساکت مونده خدا، سکوت خدا فراموشیش نبوده، اگه نگفته فلا تتکلفوا، خودتون رو به تکلف به سختی نندازین. یعنی خدا نخواسته که حالا شکیات نماز فلان فلان، اگه لازم بود خودش میگفت. چرا انقدر هی میخواین برای مردم تعیین تکلیف بکنید، انقدر بکن و نکن بکنید، انقدر احکام شرعی بیارید؟ اگه لازم بود خدا میگفت. اینا رو اصطلاحا میگن منطقه الفراق، منطقه آزادیه، مردم بزنین به عهده خودشون، هر جور خودشون تشخیص میدن. چرا یه آقا بالا سری باشه که براشون بخوان بگه این کار بکن اون کار نکن؟ در قرآن یه داستانی راجع به بنی اسرائیل آمده که میگه خداوند از موسی خواست به بنی اسرائیل بگه یه گاوی قربانی کنید، ولی اینا هی بهانه میارن، برو بپرس که گاو چجوری باشه، لاغر باشه، چاق باشه، جوان باشه، پیر باشه. هی این دفعه تو قرآن هست که سوال میکنه زمین رو شخ زده باشه نباشه، رنگش چجوری باشه، انقدر برای خودشون مشکل میکنن. یعنی آدما دوست دارن که هی مثلا بپیچونه. میگه دینم ساده است، یه کلیاتی است، یه خدایی هست، جهانی نظاماتی داره، قوانینی داره، آخرتی هست، اخلاقیاتی هست، این کارا رو بکنید. چی کار دارین که هی برین در جزئیات و این حرفا؟ دیگه ضرورتی نداره. یعنی یه مقدار زیادی پرداختن آقایون به یه مسائل احکام شرعی، این خودش خلاف مشیت خداست. برای یک نوع مثلا اثبات وجود خود ما بالاخره هستیم، حالا در روحانیت یهودیت مسیحیت فرق نمی کنه، بودایی یا دیگران، یک نوع دلیل وجود و به هر حال سلطه یه طبقه میشه که خیلی هم ضرورتی نداره. اگر رو اصل و اساس دین رو معرفی بکنن خب مردم میشنون، وگه نه بقیهش دیگه قلوب به در دینه.
خیلی متشکرم. من فکر کنم در این انتها شما توصیه‌ای کردید در این مورد که شاید بعد نباشه توجه بشه، که خب اگر شما وقت بذاری خودت بری دنبالش، یه مقدار مطالعه بکنی از افرادی که واقعا آگاه هستن نسبت به این مسئله راهنمایی بگیری، ممکنه اون مسئله حل بشه. ولی خب خیلی کار داره آقای بازرگان، احتیاج زیادی داره. اگر توضیح بیشتری دارید بفرمایید، یه جنبندی کلی در مورد موضوع این سلسله مراتب روحانیت که صحبت کردیم بفرمایید.
بله، فرصتی هم نیست. به هر حال ما بحثمون در این بود که این سلسله مراتب از ابتدا وجود نداشته. پیغمبر خودش عبد خدا میدونسته، قرآن صفتی که برای پیغمبر گذاشته عبد خداست و رسول خدا، هیچ لقبی نبوده، در زمان خلفا هم نبوده، زمان اهل بیت پیامبر هم نبوده، یه چیزی دوران مثلا صفویه آغاز شده این سلسله مراتب. القاب و انسان‌ها گذاشتن، من نمیخوام بگم تقصیر اوناییست که حالا این القاب رو گرفتن، توده مردم وقتی که هی بخوان کسی رو بت بکنن لقبام ساخته میشه. لقبام در هر دوره‌ای فرق داشته، هی خواستن روغنداغش رو بیشتر بکنن، القاب جدیدتری رو که یه معانی بیشتری براش بگذارن. تو حال خود تاریخ رو میخوندم، این زمان ملا باقر مجلسی رو، او وقتی که خودش شاه سلطان حسین و شاه عباس نمیدونم یکی از شاهان بود، حدود 2-3 صفحه القاب برای شاه صفوی داره میذاره. یعنی خود شاهان صفوی که انقدر صفاک و دائم الخمرن بودن، یا شاه سلطان حسین که مملکت رو هم به باد داد و اشرف افغان و دیگران هم آمدن، ببینید چه القابی میذاره. نشون میده فرهنگ ما یک نوع قلوب و زیاده روی، هم در فحش و بدگویی و هم در تملق دیگران. طبیعتا تو فرهنگی که یه همچین القابی برای شاهان قاجار در میخونه میبینه یه صفحه تمام راجع به حالا این شاهانیست که جز جنایت کاری دیگه ای نکردن، مملکت رو به بدبختی کشوندن، این شاههای قاجار پشت سر هم، این علمای دین چگونه اونا رو صدا میکنن. خب طبیعیه وقتی به اونای القاب میدن اجازه میدادن به خودشون دیگران این القاب بدن. یعنی فرهنگ رو باید اصلاح کرد، مردم باید خودشون آگاه بشن، دین تقلیدی به اون معنا درش نیست، دین آگاهی شناخته. تو همین رساله هم نوشتن باید اصول دین رو هر کسی خودش بدونه. حالا فرصتی نیست متاسفانه، مجبوریم تا همینجا ختمش بکنیم، ولی اگر موقعیتی دیگه پیش آمد تو این زمینه هست.
خیلی متشکرم آقای بازرگان از توضیحات خیلی خوبتون در این مورد. تشکر میکنیم از بینندگان عزیز که در این مورد با ما همراه بودن. امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به امید دیدار شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ. نگهدار.